بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثمره بحث را امروز مطرح میکنیم که ثمره مترتب بر این است که بگیم خطابات قرآن مال مشافهینه، یا قائل به تعمیم باشیم بگیم هم مشافهین و هم غیر مشافهین. البته از نظر ما اصلا بی ثمره است، چون ما قائل به اختصاص نشدیم. گفتیم خطابات قرآن هم مشافهین را میگیرد و هم غیر مشافهین. هر اگر کسی قائل شد که نخیر، خطابات قرآن مال مشافهینه، میخوام ببینیم ثمره این بحث چیست. باز تکرار میکنم، از نظر ما که قائل به تعمیم شدیم، گفتیم نه، هم تکلیف و هم خطاب و هم به اصطلاح هم تکلیف هم خطاب و هم مسئله ما بعد الخطاب، گفتیم هم مشافه را میگیرد و هم غیر مشافه. حالا اگر فرض کنیم از اون نظریه ما صرف نظر شد، فعلا بحث میکنیم که ما هی از ثمره للقول بالاختصاص و ما هی از ثمره للقول بالتعمیم. مرحوم مرزای قمی اعلی الله مقامه در قوانین دوتا ثمره بر این ذکر کرده. ثمره اول مدعی شده است که اگر بگیم از ثمره الاولا اختصاص الخطاب، ثمره اولا اختصاص خطاب، ثمره دوم احتجاج به اطلاقات، مخلوط نکنیم. در ثمره اول اختصاص الخطاب، در ثمره دوم حجیت الاطلاق. مرزای قمی گفته اگر بگیم خطاب مختص شافعینه مشافهینه، عرض کنم معلوم میشه دیگه غیر مشافهین مقصود به خطاب نیستن. ملازمه هست بین اختصاص، اختصاص الخطاب بالمشافهین، کون المشافهین مقصودین، خارج از مشافهه مقصود به خطاب نیست. باز طرف ملازمه را حفظ کنیم. کلما طلع الشمس کان النهار موجود. ملازمه اینه، اگر بگیم خطاب مختص شافعینه، مختص مشافهینه، مشافهین هم مقصود به خطابم، بیرون مشافهین مقصود به خطاب نیست. حتی غائب را هم میگیرد، غائب و معدود. پس طرف ملازمه را حفظ کردیم. لو قلنا بالاختصاص بالمشافهین مقصود به خطابم، مشافهین میشوند، خارج از مشافهین مقصود خطاب نیست. این یک ثمره است. ثمره دوم مربوط است به اطلاقات که بعداً ان شاء الله عرض میکنیم. حالا این ثمره مبنی بر یک صغرا و یک کبرا است و هر دو قابل بحثه. صغرا این است که قائل به ملازمه باشیم که اگر خطاب مختص مشافه شد، مشافه هم مقصود به خطابه، غیر مشافه مقصود نیست. این صغرا. یک کبرا هم باید بگیم، تازه بگیم خطابات حجتون للمقصود، اما برای غیر مقصود حجت نیست. هم صغرا را بحث میکنیم هم کبرا را. صغرا را بفرمایید، اگر گفتیم خطاب مال مشافهینه، اونها مقصودن قائب و معدوم، مقصود نیست. این را ما قبول نداریم. ممکنه خطاب مال مشافه باشد، اما مقصود به خطاب اعم از مشافه و غیر مشافه باشد. فرض کنید رئیس یک اداره، رئیس یک مملکت، رئیس یک استان برای جمعی سخنرانی میکند، اما این سخنرانی هم برای دیگران هم پخشه. 10 نفر 20 نفر هستن براشون این رئیس سخنرانی میکند، مقصود به خطاب اینها هست، ببخشید مشافه اینها هستن، اما مقصود به خطاب اعم از آنی که در این اتاق هستن یا در این اتاق نیستن. رؤسای بلاد برای جمعی سخنرانی میکنن به یک بهانه ای، مشافه همون جمع هم، اما مقصود به خطاب اعم از اون جمع و خارج اون جمع. خدا رحمت کند، امام به یه بهانه هایی سخنرانی میکرد، چند نفر از شهدا یا از وزرا یا از تجار میامد در جماران یه سخنرانی میکرد، اونها مشافه بودن اما مقصود اونها نبودن، هم اونها و هم غیر اونها. پس بطل از صغرا که اگر خطاب مال مشافهن شد مقصودم اونها هستند. نه، ممکنه خطاب مال مشافه باشد، اما من قصد اعم از مشافه و غیر مشافه. این صغرا. کبرا، فرض کنید که صغرای شما درسته، فرض کنیم صغرای شما درسته که اینها مشافهن، مقصودم همین هاست، صغرا را قبول کردیم، ولی کبراتون باطله. خطابات همینطوری که برای مقصود حجته، برای غیر مقصود هم حجته. فرض کنید یه نفر نامه به دوست خودش نوشته است، اون نامه به دست شما هم میرسد، شما اون نامه را با مجوز شرعی میخونی، مطلب او را میفهمی، هرگز به خود احتمال نمیدید که بابا این نامه حجت است برای من قصد، من که من قصد نیستم. اصلا در دنیا این مسئله مطرح نیست که اگر کسی نامه ای نوشت، انشائی نوشت، کتابی نوشت، فقط من قصد از آن استفاده کنه، و حال که غیر منقصدها هم از آن استفاده می کنم. پس در اشکال به کبرا صغرا را قبول می کنیم که مشافهن مقصودن، اما حجیت اعم از مقصود و غیر مقصوده. باز یادی از امام کنیم رحمت الله علیه، در همین مسجد محمد یک سابق سابق، نه اونی که شما دیدید، اسبق درس میگفت همین مسئله را در حجیت ظواهر. گفت نگاه کنید، شما نامه می نویسید، عرض کردم سازمان ها نامه ها را چه می کنن؟ کنترل می کنن. از همین کنترل به یه اسراری چی آقا؟ پی می برن. شما حق دارید بگید که نه آقا، نامه من بر مقصود حجت، شما که جزء مقصود نیستی، هرگز این حرف را نمیپذیرم. پس هم کبرا هم صغرا باطله و هم کبرا علا فرض صدق صغرا. اولا صغرا باطله، ممکن خطاب به مشافه باشد، اما من قصد لبرا باز کن، اما من قصد اعم باشد. دو، قبول کردم که خطاب به مشافهینه، من قصد هم مشافهه، اما حجیت منحصر به من قصد نیست، غیر من قصد هم از نامه ها استفاده میکنه. الان نامه هایی از بزرگان چاپ می شود، قرن سوم، چهارم، پنجم، نامه امیر مؤمنان، نامه معاویه، نامه زید. این نامه ها به الاخره ما مقصود نبودیم، ولی وقتی ما هم می خونیم ازش چه می کنیم؟ استفاده می کنیم. این اشتباه هست که اگر نامه به بن قصد شد، غیر بن قصد حق بهره برداری از آن نداره. تمت از ثمرت الاولا و تم بطلانها. عرض کردیم که ما که قائل به اختصاص که نشدیم، ما قائل به تعمیم شدیم، تکلیفم خطابم متعلقم. حتی اگر هم قائل به تخصیص بشیم، این ثمره صغرن و کبرن باطله. اختصاص الخطاب بالمشافهین دلیل بر اختصاص مقصد به اونها نیست. ثم بر فرض این که منقصد منحصر به مشافه باشد، حجیت خطاب منحصر به منقصد نیست، غیر منقصد هم هست. از ثمرت و ثانیه، ثمره ثانیه مربوط به خطابات نیست، مربوط به اطلاقات. از ثمرت و ثانیه الاطلاقات. اطلاقات را چنین بگیم، بگیم اگر اطلاقات قرآن فقط مال مشافهین باشد، اونها اگر شک در قید کنن میتونن تمسک به اطلاق کنن. فرض کنید صحابه پیغمبر شک کنن که آیا عربیت در بی شرط است یا شرط نیست، مازویت شرط است یا شرط نیست، تقدم الایجاب علی القبول شرط است یا شرط نیست، اونها میتونن به احد الله البی تمسک کنن. اما ما که اصلا مورد خطاب و مورد احکام نیستیم، قرآن سر و کارش با ما نیست، قرآن سر و کارش با مشافهینه. ما اگر شک کنیم در اعتبار عربیت یا مازویت یا تقدم الایجاب علی القبول یا بطلان العقد المعلق، بعتک ان کان هذا اليوم يوم الجمعه ماها کمیتمون لنگه، این هم گفتن ثمره دوم. ما نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم در شک در شرایط، ولی اونها میتونن تمسک به اطلاق کنن در شک در شرایط. عرض کنم خدمتون که قبل از آنی که مسئله را من ثمره را باطل کنم، این رقم حرف زدم واقعاً مایه تأسفه که اصلا قرآن را بیانیم حجیت اطلاقاتش را منحصر کنیم به همان جمعی که در محضر پیغمبر در مسجد بودن، که نه معدومین و نه قائبین، و حال اینکه قرآن میگد و اوحی الی هذا القرآن و اوحی الی هذا القرآن لُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، لُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. خودش اینجور میگه
ما بیاییم با یک مسئله اصولی نپخته بگیم علل قوله به این که قرآن خطاباتش شرعیاتش مال مشافهینه، اونها میتونن تمسک به اطلاق کنن، اما ماها حق تمسک به اطلاق نداریم. این مایه تأسف و تأثره قرآنی که میفرماید به انذرکم بهی و من بلغ، یا پیغمبر اکرم میفرماید نذیرن للعالمین. پیغمبر که منذره، منذر بودنش به وسیله همین قرآنه. بنابراین قبل از آنکه ثمره را بررسی کنیم وجدانن میدونم این مطلب مطلب باطل است که قرآن فقط مخصوص گروه مشافهین باشه. فإن قلت نخیر، این ثمره ثمره باطلیه. چرا؟ به جهت این که خب جناب مشافه، جناب قائل به اختصاص به قرآن تمسک میکند، ماها که غائب بودیم یا معدوم بودیم ما هم راه دیگر داریم. راه من کدومه؟ الاشتراک به تکلیف. اونا تمسک بکنن، ما ریزخار سفره اونها میشویم. چرا؟ الاشتراک به تکلیف. قهد داریم که ماها با صحابه پیغمبر از نظر تکلیف یکسانیم. تکلیف ما یکیه، تکلیف ما دوتا نیست. قائل به این بشیم، بنابراین ثمره باطل شد. چرا؟ به این معنا باطل شد که ما دوتا راه داریم. قائلین به اختصاص میگن صحابه پیغمبر به خود خطابات تمسک میکنن، ببخشید، به خود اطلاقات تمسک میکنن، ماها که یا غائب بودم یا معدوم، ما هم از راه دیگر وارد میشیم. بگیم الاشتراک فی التکلیف، یا به تعبیری که از پیغمبر نقل کرده ان حکمی علی آخرین حکمی علی اولین. به این تمسک میکنیم، بگیم اونها که تمسک کردن به اطلاقات کار اونها هم برای ما حجت. این اشکال هست. آیا آخوند در اینجا تحقیق خوبی دارد؟ اون کدومه؟ میفرماید بله، تمسک به قاعده اشتراک درست است، اما یک شرطی دارد. اون این است که ماها با صحابه پیغمبر که مشافهینه وحدت صنفی داشته باشیم. وحدت صنفی یعنی اون چی که در احتمال میدیم در حکم دخالت داشته باشد با اونها یکسان باشیم. و اما اگر یکسان نباشیم نمیتونیم به دلیل اشتراک تمسک کنیم. در واقع این قوت خواست ثمره را باطل کنه. آیا آخوند میخواد بگه ثمره سر جاشه؟ این قوت باشه، به قول امروزی ها میگن سلوق شلوقه، سلوق جمع سلیقه، شلوق هر کسی یه سلیقه ای دارد. اونها تمسک کنن به اطلاقات، ما هم تمسک میکنیم به ادله اشتراک. یعنی اون چی که به اونها محکومن ما هم به همان محکومی. عرض کنم ادله اشتراک یکی اجماعه، یکی این جمله ایست که اهل سنت نقل میکنن حکمی علی آخرین که حکمی علی اولین، یا روایاتی که در وسائل شیعه در کتاب ارکرم حدود هست، امام باقر میفرماید حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. اونها تمسک کنن به اطلاقات، ما هم تمسک بکنیم به ادله اشتراک. اون چه که اونها از قرآن استفاده کردن برای ما هم حجت. آیه آخر میگه بله قلت، این راه شما درسته، ولی به شرط اینکه شما با اونها از نظر صنف یکسان باشید. صنف یعنی چه؟ یعنی اونچه که احتمال میدیم در حکم مدخلیت داشته باشد یکسان باشید. و اما اگر از نظر صنف یکسان نشدیم نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق. چطور؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. شک میکنیم که آیا وجود امام معصوم در رأس حجت است یا نه؟ اونها اگر شک کنن تمسک به اطلاق میکنن، اما ما چطور؟ ما نمیتونیم. چرا؟ اونها در زمان حضور بودن، ما در زمان غیبتیم. صنف ما دوتاست. بنابراین هر چیزی که احتمال بدیم در حکم مدخلیت داشته باشه اگر همرنگ باشیم، یکسان باشیم، همسنگ باشیم، بله. اما اگر چیزهایی که هست که احتمال بدیم در حکم مدخلیت دارد ولی ما تفاوت صنفی داشته باشیم، اونها اهل حضور باشند ما اهل غیبت، دیگه نمیتونیم به این ادله اشتراک تمسک کنیم، بگیم اجماع داریم بر اشتراک، حکمی علی آخرین که حکمی علی اولین، یا حلال و فلان. اینها در جاییست که ما و اونها هم رنگ باشیم، هم صنف باشیم. اما اگر هم صنف نشدیم نخیر، اونها میتونن به اطلاق تمسک کنن، ما نمیتونیم. بعد مرحوم محقق خراسانی که میخوام کم کم کفایه را بشکافیم، این که دارم میگم همش مال کفایه است ولی با توضیحات بنده. بعد مرحوم محقق خراسانی میفرماید ان القیود علی قسمین، قید لازم و قید مفارق. قید لازم مثل عربیت، نبتیت، قرشیت، اینها قیود لازم بودن. اما یه مش قیودی داریم قیود لازم نیست، قیود مفارقه. چطور؟ حضور ممکنه در محضر پیغمبر باشن، ممکنه بعد از پیغمبر اکرم باشن، بعد از ذهاب پیغمبر اکرم. میفرماید ان القیود علی قسمین، قید مفارق، قید لازم، هیچ وقت از اینها جدا نمیشد. از صحابه عربی، قرشی، نبتیون، الا اجهال، این قیود حتما با مشافهن بوده. اما یه قیودیست که محضر نبی، حضور نبی، حیات نبی، گاهی بود گاهی نبود. در اگر شک کردیم در قید ملازم که آیا عربیت طرف، نبتیت طرف، قرشیت طرف مدخلیت داره در این احکام، اگر در اینجا شک کردیم نمیتونیم به مقدمات حکمت تمسک کنیم، بگیم عربیت مدخلیت ندارد، اگر داشت میگفت. چرا؟ بگیم چرا؟ چون موجود بود دیگه، چون موجود بود دیگه حضرت نگفتی. اگه واقعا شک کنیم که شاید عربیت اونها، نبتیت اونها، قرشیت اونها شرط در احکام شرع باشد، اگه این باشد اینجا نمیتونیم به مقدمات حکمت تمسک کنیم. چه بگیم؟ بگیم لوکانت العربیت و شرطم لنبه بزالک. نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون نیازی به پشترش بگیم نیازی به گفتن ندار و طرف ها موصوف بودن. و غالبنم شک ما مربوط به این قسمت نیست. این قسمتی که نمیتونیم به مقدمات حکمت تمسک کنیم در فقه ما من برخورد نکردم که جایی شک کنیم که صفتی مدخلیت داشته باشد که از اوصاف ملازم صحابه است که از اونها جدا نمیشه. چیزی ما فکر نشد، چون ما میدونیم عربیت مطرح نیست، اسلام برای عرب نیمده، نبتیت قرشیت. یا فرض کنید که الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجس شیء، بگیم ماء مدینه مدخلیت داره. ما یقین داریم که ماء مدینه مدخلیت نداره. بنابراین اگر قیودی باشد از قیود لبر باسون ملازم که از صحابه جدا نمیشه و ما شک کنیم در مدخلیت آن، نمیشود به مقدمات حکمت تمسک کرد. یعنی چه؟ دیگیم لوکان شرطن لذکر، نه احتیاط به گفتن نداره، چون دارا بودن دیگه. چون شرط را دارا بودن، همیشه دارا بودن، پیغمبر نگفته. در قید ملازم اگر شک کنیم هیچ وقت به مقدمات حکمت نمیشود تمسک کرد. اما اگر نه، شک ما در قیود مفارق باشد، مثل حضور که صحابه همیشه که با پیغمبر که نبود، پیغمبر 13 سال در مدینه بود، 10 سال در مدینه بود، بعدن را حضور پیغمبر اکرم ملازم نیست، قید مفارق. میگیم خدایا این آیه ای که فرمودید اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، شک میکنیم وجود حضور نبی را. اینجا به اطلاق آیه میشود تمسک کرد. چرا؟ به جهت این که اگر این قید شرط بود، حقش بود که یا پیغمبر بگه یا خدا بگه. چرا؟ مثل قید ملازم نبود که همیشه با اونها بود، نیازی به گفتن نداشت. ولی این گاهی هست گاهی نیست. از این که پیغمبر اکرم نفرموده، ما به مقدمات حکمت تمسک میکنیم. بنابراین مسئله شد بی نتیجه. چرا؟ اون جاهایی که نمیشود به اطلاق تمسک کرد، اون قیود ملازمه. در قید ملازم به خاطر وجودش نمیشود تمسک به اطلاق کرد. چرا؟ چون لازم نبود پیغمبر بگد، چون اینها دارا بودن. اما در قیود مفارق باید پیغمبر اکرم یا قرآن این قید را بگه. از این که نگفته میفهمیم که شرط نیست. حالا هر دمون به مقصد رسیدیم. قائل به اختصاص تمسک میکند به اطلاق، ما که قائل به اختصاص مشافهن تمسک میکنن به اطلاق، قائمین و معدومین هم تمسک میکنن به حکمی علال اولین، حکمی علال آخرین، به قاعده اجماع. شما گفتید در قاعده اشتراک باید وحدت صنفی باشد. من این وحدت صنفی را رد کردم، گفتم اگر قید ملازم باشد اونجا حتما باید وحدت صنفی باشه، چون پیغمبر لازم نبود بگه. اما اگر قید مفارق باشد لازم بود پیغمبر بگه، از این که نگفته معلوم میشود در حق مشافهین هم بگو، در حق مشافهین هم شرط نیست. اگر در حق مشافهین شرط نباشد، در غیر مشافهین هم به قرینه قاعده اشتراک شرط نیست. این آقای همدانه میگه که من آبم که میخورم چاق میشم، توجه کردی آقا؟ خوب قشنگ جواب داد. به خاطر او یه تکرار کنیم چشم، ولی اگر به خاطر او باشه تکرار نباید بکنه ما، یه بار دیگرم تکرار. برگردیم این ثمره دوم را بازسازی کنیم. این جای کفایه اون صفحات سطرهای آخر خیلی معقده، خیلی اصلا آشفته است. همه شراح که به اینجا میرسن میگن عبارات کفایه در اینجا معقده. ثمره ثانیه تمسک به اطلاق. مشافه میتونه تمسک به اطلاق کنه، بگیر مشافه نمیتونه تمسک به اطلاق. یک، این قوت آمد گفت نه آقا، خدا برکت بدهد به قاعده اشتراک، اونها به قرآن تمسک کنن، ما هم به قاعده اشتراک، ما هم ریزخار سفره اونها میشویم. چرا؟ اونها که تمسک کردن برای ما هم حجت. چرا؟ چون اشتراک در تکریم. بعد در اینجا جواب گفته شد که بله، اشتراک در تکلیف در جاییست که وحدت صنفی باشد، و الا اگر وحدت صنفی نباشد جای قاعده اشتراک نیست. تا اینجا سه مطلب: یک، حجیت الاطلاقات للمشافه دون غیره. دوم، آمدیم گفتیم ولو خطابات برای مشافه حجت، غیر مشافه هم ریزخار حکم اوز. از چرا؟ از راه قاعده اشتراک. سه، این قوت گفت که آقا، سه در اینجا آمد اشکار کرد، گفت قاعده اشتراک در جاییست که وحدت صنفی باشد، اگر وحدت صنفی نباشد جای قاعده اشتراک نیست. آیا آخون اینجا را تجزیه و تحلیل میکنه، بگه وعلم ان القیود علی قسمه، قیود ملازم و قیود مفارق. در ملازم کمیت ما لنگه، ما نمیتونیم ریزخان اونها باشیم. چرا؟ چون نمیتونیم مقدمات حکمت را جاری کنیم، بگیم اگر عربیت شرط بود میگفت. نه، عربیت شرطه ولی نگفته. چرا نگفته؟ چون همراهشون بوده، وجود داشته، نگفته. اما اگر در قیود مفارق شک کنیم که اونها هم گاهی دارا هستند و گاهی دارا نبودند، اینجا میتونیم تمسک کنیم، بگیم اگر حضور پیغمبر در وجوب نماز جمعه شرط بود، حقش بود قرآن یا خود حدیث بگه. چرا؟ به جهت اینکه لو کان شرطن لبین، همیشه که با اونها نیست، و چون نگفته ما تمسک به اطلاق میکنیم. و غالبا هم یا 100% تمام شکوک ما در کجاست؟ در قیود مفارقه، در قیود ملازم. عربیت، عجمی عربیت، نبطیت، مرشیت، ماء مدینه، هیچ وقت اینها مورد شک نیست. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که هر دو من به مقصد رسیدیم. ما به لیلی هر دو چی؟ تفدانه یک دبستان بوده ای. او به مقصدها رسید و ما نزد. نه، هر دومان به مقصد رسیدیم. در اطلاقات مشافه تمسک به اطلاق کنه، ما ها تمسک میکنیم به ادله اشتراک. این قوت بر این که در ادله اشتراک وحدت صنف شکه شرطه، میگه وحدت صنف را من با مقدمات حکمت ثابت میکنن که حضور شرط نیست. لو کان شرطن لبین، از این که نگفته پس شرط نیست. ما و اونها یک سانی. تمبر کلاما فی هذه المسئله، ولی چند سطر کفایه در آخر خیلی مغلق و مشکله. در اون تقریرهای قبلی ما عبارات کفایه را معنا کردیم. حالا فصلون، فردا هم یه روز درس دیگه، فردا هم یه روز درسه، تشه میگاره یه تکه از الفصل را میخونیم یا یه فصل بعدی که کوتاهه او را میخونیم. شما که تشریف دارید، ما هم که هستیم، یه فصل کوتاهی را میخونیم یا فصل بعدی را میخونیم یا فصل ما بعد را میخونیم که یک روزه تمام میشه انشاءالله.